سلام هموطن،
تقدیم کننده
صدای زندگی،
با سلام مملو از مهر و صفا، شما شنوندای بیش بهاره با برنامه این نوبت سلام هموطن خوش آمدید و خیر مقدم میگیم. تمنیات برخواسته از قلبای ما بدرقه لحظه های شما شنوندای که امی لحظه با اشتیاق تمام به رادیو صدای زندگی گوش دادین باشه.
آرزو میبریم روزهای خوش و پربار را در پیش داشته باشین. با امی امیدواری روزنه برنامه این نوبت سلام هموطن میگشاییم. آرزو میبریم لحظه هایی را که با ما هستین از فیض و برکات خداوند که ما را با ای همه کوچکی ما دوست داره انباشته شوین.
شنونده های مهربان، در برنامه این نوبت می خواهیم در مورد فساد اداری گپ بزنیم. یعنی این برنامه را برگزیدیم به ای که در مورد فساد اداری و پیامدهای او که در وطن ما افغانستان تقریبا به یک فرهنگ و عادت تبدیل شده اختصاص دادیم و بدبختانه این مرض در تار پود ادارات دولتی افغانستان ریشه دوانیده و از فرد اول کشور یعنی رئیس جمهور گرفته تا به پیاده یک دفتر دهی فساد آلوده هستند و یا که باعث جریان ای فساد شدند.
بیاین ببینیم که فساد چی است. باید خاطر نشان کرد که فساد یک کلمه عربی است که به شکل عمومی استفاده میشه که به معنی گندیدگی، پوسیدگی، ظلم و فتنه‌گری میباشد. هرگاه به شکل مرکب به کار بره معنی مشخص خود پیدا میکنه، مثل فساد اداری یا فساد سیاسی یا فساد اجتماعی. خب ما به فساد سیاسی سر و کار نداریم، چون این برنامه ما را به فساد اداری اختصاص دادیم. بنابراین در مورد فساد اداری میخواهیم که سخن چند بگوییم. شنوندای گرامی، فساد اداری را میشه که به این شکل تعریف کرد. فساد اداری عدم اجرای قانون و تطبیق کارهای غیر قانونی است. فساد اداری به اعمال اطلاق میشه که ناشی از بکارگیری قدرت و توان و زور سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا اشخاص زورمند برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع مملکت و مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خشخوری، مقرر کردن اقارب نزدیک در پست‌های دولتی، محفل بازی، تعارض منافع و سوء استفاده از مقام و موقف دولتی روی می‌دهد.
باید خاطر نشان کرد که فساد اداری به عنوان یکی از جدیدترین آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بخصوص نظام اداری پدیده نوظهور نیست که از مرز بوم افغانستان سر بلند کرده باشد، بلکه یک پدیده عام است. فساد اداری هرچند به طور عمده مشکل کشورهای جهان سیوم به حساب می آید، لیکن کشورهای نیمه صنعتی و صنعتی نیز تا حدود دزبگریبان بایی مشکل می باشند. امروزه هیچ کشور، حتی دموکرات ترین، آزادترین و توسعه یافته ترین کشور نمیتونه ادعای داشتن نظام اداری سالم کنه. پدیده شوم فساد و رشوه کم و بیش در تمام دنیا و در میان همه ملت‌ها وجود داشته و خواهد داشت. لیکن نوع، شکل، اندازه و گستردگی او در میان کشورها متفاوت است. آنچه فساد اداری یک کشور از کشورهای دیگر متمایز می‌سازد، تفاوت در ابتکارات انسانی، نوع نظام و ساخت فرهنگی، نظام آموزشی، اعتقادی، باورهای ملی و تدابیر نهادهای کارگزار او کشور می باشد. امریکا که یک کشور پیشرفته است و سطح زندگی مردمش هم بالاست، سالانه 44 میلیارد دلار از طریق فساد اداری حیف و میل میشه. و یا مثلا در کشور روسیه که سالانه 33 میلیارد دلار در سر فساد ضایع میشه. اما برخی کشورها تانستن با اتخاذ تدابیر مناسب و لازم در ساختار نظام سیاسی و اداری خود موافقت های خوبی را در زمینه بدست بیارن. مثلا کشورهای تایلند، هانگ کانگ و امثال اونا. فساد اداری کم و بیش در تمام کشورها وجود داره. اما در کشورهای جهان سوم زیادتر. لیکن هیچ کشوری از نظر فساد اداری به پای افغانستان نمیرسه. نظام اداری افغانستان جزء فاسدترین نظام‌های اداری در جهان می باشد. امروز براحتی و پوزکنده می توان گفت که فساد اداری گسترده در افغانستان واقعا اشکاور و ناراحت کننده است. میلیون‌ها دلار پول کمک شده به افغانستان که باید به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردم جفا دیده و رنج کشیده و بازسازی افغانستان به مصرف می رسید، حیف و میل شد و یا به جیب فساد پیشای زمان رفت. از بعد به تشکیل حکومت پس از طالبان تا به امروز، اکثر کسایی که وارد دستگاه حکومت شدن به فکر پر کردن جیب خود هستند و بسیاریشان پس از اینکه جیبشان پر کردن به شکل خود از دستگاه حکومت کنار کشیدن و حکومت فعلی تبدیل به ماشین پول به فساد پیشگان شده.
در حال حاضر در اداری دولت افغانستان چی در رده های بالا و چی در رده های پایین فساد پیشه دیده میشه و فساد گسترده موجود است. اما چشمای بینا کجاست که فساد و فساد پیشه را ببینه؟ قانون هم نیز تطبیق نمیگرده تا فساد پیشگان به جزایشان برسند. فساد اداری در افغانستان یک پدیده زشت و رنجاور است که از شخص اول مملکت گرفته تا یک شهروند عادی جامعه وجود او را احساس می کند و دام بودن آن اعتراف می نماید و هیچ کس از این واقعیت انکار نمی کند که فساد در افغانستان به بیشترین حدش رسیده.
شنوندای عزیز، بی‌ثباتی و عدم اطمینان از پایداری و تداوم نظام و حاکمیت افغانستان یکی از عوامل فساد مالی و اداری است. فساد افغانستان پیوسته با ثبات سیاسی گره می خوره. به هر حد که نظام و حاکمیت در این سرزمین کم از کم در شکل ظاهری و پایدار و باثبات نمودار شده باشه، به امو حد فساد در نهادهای دولت کمتر به نظر می رسه. این واقعیت به خوبی می توان حتی در نیم صده اخیر که هنوز بسیاری از مردم شاهد و ناظر اون به خوبی مشاهده کرد. اگر ما به عقب نگاه بکنیم و دوره ظاهرشاه، حکومت داودخان و حتی سالهای حاکمیت حزب دموکراتیک که در حدود کمتر از 1.5 دهه دبر گرفت نگاه شوه، فساد اداری و مالی در شروع سالهای حاکمیت حزب فوق کمتر بود. در دوره ظاهرشاه و جمهوری داودخان و حتی در دوران حاکمیت بعد از داودخان اگر به کسی رشوتخور خطاب میکردی، بزرگترین توهین به شخص تلقی میشد. پدیده رشوت و دستبرد به بیت المال آنقدر در بین مردم منفور و چیز بد و پست بود که حتی یک کارمند دولت چی در ساحه نظامی و چی در ملکی اگر شکمش کلان میبود، مردم همسایا و خیش و قوم بین خود تبصره میکردن که حتما این رشوتخور است که شکمش کلان شده. اما با کمال تأسف در رژیم فعلی رشوت خوردن و کار غیر قانونی را انجام دادن به یک عادت و عننه تبدیل شده و هیچ کس از این احساس شرم نمی کنند.
فساد اداری و مالی به شکل اوریان و آفتابی در او زمان وارد سیستم اداری افغانستان شد که حکومت بعد از داود خان در اثر ضعف و مشکلات اقتصادی و اختلافات درونی حزبی عزم پاشید و حکومت به عذابی که در پاکستان و ایران بودن تعلق گرفت. رهبرا و افراد این عذاب که تجربه کاری و اداری را نداشتند وارد سیستم اداری حکومت شدند. خوب به یاد می آید زمانی که هر کدام این اشخاص در جای مقرر می شدند، اول پرسان می کردند که آیا این چوکی پیدا و پناه داره یا نه، یا به رهبرای خود می گفتند که مرا در جای مقرر کنین که پیداگری داشته باشه. با هر کدامشان که روبروی می شدیم، صرف گپ از پیداگری و ون می زدن. چیز از خدمت به وطن و او به وطن در زندگی و فکرشان نبود.
فریبا جان، شما از ون گفتین. در می ارتباط یک قصه یا یک خاطره به یادم آمد. در او زمان که جنگای تنظیمی در شهر کابل جریان داشت، من یک مؤسسه دولتی کار می کردم. کارمندا و نفرایی که برای امنیت و مؤسسه توظیف شده بودن، در اثر فیر راکت و توپ به زیرزمینی او مؤسسه رفته بودیم. یک شب که همه ما در مو زیرزمینی شیشته بودیم، تعداد ما زیاد بود. رئیس عمومی مؤسسه و رؤسای بخش و مدیرای عمومی و سایر کارمندا سر توشکا شیشته بودیم. هر کس با هم گپ می زدن. در می جریان دو نفر از پیره‌دارا با هم قصه می کردن و خنده می کردن. هر دوشان فکر می کنم بین سالهای 16 یا 18 سال بودن. یکی از دو نوجوان از رفیق خود پرسان کرد که اندیوال خدا را خوشداری یا خداونده؟ نفر مقابل در جوابش گفت ای بابا تو چی میگی؟ خدا را چی کنم؟ چی به دردم میخوره؟ خداونده خوشدارم که وند داره. فریبا جان، وند در یک نوع پروازی که به نام چاروالی یاد میشه استفاده میشه که هر کس وند داشت امو شخص پروازی یا قطبازی را میبره. خب هر صورت، متاسفانه از شروع حاکمیت پس از طالبان، فساد اداری و دستبرد به بیت المال سیر سعودی خود میپیمایه و هر کس در هر مقام موقف که است در فکر وند و پیدا و پناه خود است و در این زمینه هیچ کدام اراده ملی و سیاسی از طرف مسئولین درجه اول کشور وجود نداره که مانعی همه فساد و رشوتخوری شوه. وقت انسان به این همه فساد و رشوتخوری و قانون شکنی میبینه، بر آدم اتاریک احساس پیدا میشه که گوی زنگ چور و چپاول نواخته شده. تا وقتی که این زنگ خاموش میشه، هر کس که در هر مقام و منصب که هست تا میتونه چور و چپاول کنه.
بله، ما فکر میکنم که یکی از دلایل عمده فساد در ادارات دولتی است که کار به اهل کار سپرده نشده. چون تعیین و تقرر وزرا و مسئولین در دوائر دولتی از روی مصلحت و مصلحت گرایی صورت میگیره. بنابراین شایستگی و اهلیت، پشتکار و کاردانی، وطن دوستی و خدمت به مردم فدای مصلحت گرایی میشه. و دلیل دیگه فساد در ادارات دولتی وجود ادارات موازی است که این کار همشان انجام میده. ادارات موازی اکثراً برازی ایجاد شده که برای دوستا و خویشاوندا و آشنایان یک مصروفیت پیدا شود. طور مثال، اداره بورد تعینات عالی رتبه دولتی، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره مبارزه با فساد که هر سه ارگان یک کار انجام میتن و در آخرام معلوم نمیشه که کدام یک چی فعالیت هایی داشتن. مثال دیگهش، وزارت عدلیه، دادگاه عالی و بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی است که انوز برای همگان سوال است که با وجود وزارت عدلیه و دادگاه عالی کار بورد مشورتی و امور عدلی و حقوقی چی می باشه و تا کنون چی فعالیت های داشته و داره. وجود چنین ادارات و سازمان هایی که هیچ فعالیت مفیدی ندارند برای کشور فقیر ما مانند افغانستان علاوه بر دخالت های اداری مصرف بودجه اضافی را در پی داره و این مطلب در حال است که در استراتژی مبارزه با فساد اداری که تدوین و تایید گردیده آمده است که تداخل وظیفوی و تعدد ادارات امشکل عامل فساد اداری می باشد. با این وجود چرا این همه سازمان ها با یک نوع کار و وظیفه به وجود آمدند؟ سوال است که همه از مسئولین درجه اول کشور می پرسند.
بله، از دیگر عوامل به وجود آمدن فساد در کشور وزیران مشاور رئیس جمهور می باشند که عملا هیچ کار ندارند و تعدادشان به 101 نفر می رسه. که همراه با راننده و بادیگاردهایشان تعدادشان به 400 نفر حقوق بگیر میرسه. در حالی که حضور بسیاری از این افراد جنبه مصلحتی داشته و جالبتر ای که برای بسیاری از این وزیران مشاور هنوز عنوان کاری هم وجود نداره و خود اونا هم نمیدانند که در چی زمینه باید برای رئیس جمهور مشوره بتن. از دیگر عوامل حیف و میل شدن منابع مالی کمک شده به بازسازی افغانستان و برای بهتر شدن زندگی مردم افغانستان افزایش و روزافزون وزارتخانه‌ها با عین لایحه وظایف می باشد. مثلا وزارت اقتصاد در حال حاضر دو وزارت وزارت تجارت و مالیات در کشور مشغول به وظیفه هستند. اما ای که وظیفه وزارت اقتصاد چیست، سوال است که برای بسیاری از اقتصاددانان کشور نیز جای بحث داره.
یا وزارت شهرسازی، واضح است که در هر ولایت شهروالی یا شهرداری خود داره که مسئول ساخت و ساز می باشند. وزارت انکشاف دهات که از بعد و تاسیس آن بسیاری از دهات کشور تغییر نکردند. وزارت ارشد که مطمئناً خود جناب وزیر ارشد نیز در تعیین وظیفه خود ایران مانده. وزارت پارلمانی که وظیفه اوست که در روزهای تعطیلی پارلمانی کارهای عقب مانده نمایندگان را انجام بده و یا اشخاص را که تازه به مقام تعیین شده به پارلمان معرفی کنند. وزارت مبارزه با مواد مخدر که از زمان به وجود آمدن این وزارتخانه میزان تولید مواد مخدر در کشور 40 برابر شده و نکته جالبی است که هرچی کارمندان این وزارتخانه بیشتر می شود، تولید مواد مخدر هم نیز زیادتر می شود.
بله، از دیگر ادارات و سازمانهایی که با بانسازی و رشوتگیری با وجود آمدن می توان به مرکز آموزش حقوقی، کمیسیون عالی انرژی اتمی، ریاست کوچی ها، اداره نرم و استاندارد و اداره حمایت از سرمایه گذاری در کشور نام برد که انصافاً هنوز هیچ عملکرد از این سازمان ها هنوز به نشر نرسیده و حتی در برخی موارد مانند مرکز آموزش حقوقی هنوز هیچ مکان بر او وجود نامده، ولی در لست تعیین بودجه بر او تخصیص در نظر گرفته میشن.
باید خاطر نشان کرد که مخارج فقط ادارات مستقل در نهاد ریاست جمهوری در یک سال مبلغ برابر با 57 میلیون و 540 هزار افغانی می باشد که اگر شخص اول کشور واقعا قصد مبارزه با فساد اداری را داره، باید بسیاری از این ادارات لغو و یا با وزارت‌های موجود ادغام نماید.
بله فریبا جان، وقت انسان ای همه فساد و سهل‌انگاری بی‌تفاوتی را در برابر وطن و مردم می‌بینه، متاثر میشه. مردم عادی نان خشک برای خوردن ندارن، اما چپاولگرا و مفسدین قصرهای بی سر و پا نه تنها در داخل کشور بلکه در دوبای هم بر خود دست پا کردن. اگر به گذشته ای تازه به دوران رسیده ها نگاه شوه، خانه که چی حتی یک باسکل هم نداشتن که باسکل سواری کنن. مطالب فوق زمان انسان به تفکر وامی داره که بدانه در شرایط فعلی مردم در چی حالت زار زندگی میکنن که نان شب و روز خود ندارن، سرپناه ندارن که شب خود در او سپری کنن. زیر خیمه سرد که زیر پایشان گل و لای است، بعضشان جانای شیرین خود از دست میتن. ولی سران مملکت و مسئولین بخش با بی‌تفاوتی تمام حق و حقوقشان مثل آب نوشیدنی حیف و میل میکنن.
مسئول محترم دولتی که خلاف قانون عمل میکنی و از موقف دولتی سوء استفاده میکنی، چرا از مردم رشوه میخوری؟ دلارایی را که به خاطر کمک به مردم بیچاره و باسازی افغانستان جهان کمک کرده، چرا از این دلارا برای خود قصر ساختی؟ موترای آخرین مدل ضد مرمی را سوار میشی، حتی به این اکتفا نکردی و در دوبه و در غرب برات قصر را خریدی. از خدا نمیترسی؟ آیا به خدا اعتقاد داری؟ این دزدی و رشوه خوری تا خدا نمیبینه؟ آیا وقتی که رشوه میگیری و به خاطر منفعتت قانون زیر پای میکنی و خلاف قانون عمل میکنی، آیا ای احساس برای دست نمیتا که تو را کسی میبینه؟ ما از شما میخوایم که به این قصه دقت کنین. میگن یک مرد که در نزدیکی خانش کردای همسایش بود، خوب سر آسل آمده بود. یک روز کت خود گفت که کردای گندم همسایه خوب گندم کده. اگر ما از هر کرد یک کم گندم دراو کنم، امسایه و دیگه کسا متوجه نمیشن. مگم برای ما چند بوجی گندم میشه. بالاخره یک شب دختر خود کت خود سر کردای گندم امسایه برد و برش گفت بچیم تو همینجا باش، ببین که کسی نیایه. اگه کس آمد مرا زود خبر کو. و خودش رفت و گندم دزدی شروع کرد. وقتی به دراو کردن گندم پرداخت، دخترش سر صدا کرد و برش گفت پدر جان شما را کسی میبینه. پدرش استاد و به چهار طرف خود نگاه کرد، اما کسی را ندید. پس به دراو کردن گندم پرداخت. باز دخترش صدا کرد پدر شما را کسی میبینه. پدر باز استاد شد و به چهار طرف خود سعی کرد، باز کسی را ندید. به دختر خود به عصبانیت گفت که او دختر چرا مرا وارخطا میسازی؟ هیچ کس نیست، بانک مگندم درو کنم. دخترش در جواب برش گفت، پدر جان، کسی در بالاست که تو رو همه ما را هر لحظه میبینه و از تمام اعمال ما آگاست و او خداوند است.
رئیس محترم، وزیر محترم، هر کسی که هستی و در هر مقامی که هستی، به عوض رشوتخوری و اختلاس خدا ترسی را پیشه کو، به خاطر که هیچ عمل انسان از نظر خدا پت نمیمانه. کلام حقیقی خدا در زمینه چنین میفرمایه، چشمان تیزبین او همه کارهای بشر را میبیند و هر قدم او را زیر نظر دارد. هیچ ظلمت و تاریکی نمیتواند اشخاص بدکار را از نظر خدا پنهان کند. ای کسی که دست و قلب و مغزت به فساد آلوده است، آیا گاه فکر کردی که ای دنیا زود گذر است؟ ای دنیای فانی به هیچ کس وفا نکده. هیچ کس قصرا و دلارا را همراه خود در قبر نبرده. همه ما در حضور خدای پرجلال در قسمت اعمال و زندگی ما جوابگو هستیم. خدا ما را خلق نکرد که هر آنچی دل ما میخواهد انجام بدیم، بلکه آفرید تا مطابق اراده و خاص او زندگی کنیم.
شنونده گرامی، آیا می دانین که خواست خدا چیست و از ما چی می خواهد؟ بیاین به کلام خدا گوش بدیم و ببینیم که خدا که خالق و آفریدگار ماست، خواست او در دنیا از ما چیست؟ خواست خدا از هر کدام ما و شما است که به عیسی مسیح اتکا و اعتماد کنیم. کلام خدا در این زمینه چنین می فرماید. زیرا خواست پدر من این است که هر کسی پسر را می بیند و با او ایمان می آورد صاحب زندگی ابدی گردد و من او را در روز آخرت زنده خواهم کرد.
شنونده گرامی، مطابق آیات کلام خدا، خاص خدای قادر مطلق ای است که ما به عیسی مسیح اعتماد کنیم و با او ایمان بیاریم. وقتی با او ایمان آوردیم، خدا چشم ایمان ما را باز می کنه و حقیقت او را می بینیم. و در او وقت است که به بیهودگی ای دنیای فانی پی خواهیم برد و در طلب زندگی ابدی و جاودانگی خواهیم شد و ای زندگی ابدی از طریق عیسی مسیح بر ما میسر است.
پس بیاین در پی به دست آوردن چیزایی باشیم که ابدی سا باعث سرافرازی ما در حضور خدای متعال پدر آسمانی ما میشه. در پی چیز باشیم که اراده خدا در اوست. کلام خدا در این زمینه چقدر مقبول و زیبا میگه که پس پریشان نباشید و نگویید چی بخوریم، چی بنوشیم و یا چی بپوشیم. تمام ملت‌های دنیا برای به دست آوردن این چیزها تلاش میکنند، اما پدر آسمانی شما میداند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید و همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد.
شنونده گرامی، کسی که زیاد در فکر جمع کردن مال و منال دنیا هستند، در زندگیشان خدا در جای دوم قرار داره. این تیپ افراد مردمان دنیایی هستند. بر اونا چیزای دنیایی مهمتر از خداست. خدایی که ما را خلق کرد و مرگ و زندگی ما در دستای پرقدرت اوست. بیاین اول ملکوت و اراده خدا را بطلبیم و تمام این چیزای دیگه بر ما داده خواهد شد.
شنونده مهربان، تمام کسایی که عیسی را منعیس منجی و نجات دهنده خود میپذیرند، اونا از حاکمیت شیطان خلاص میشن و وارد ملکوت خدا که روحانی است میشن. زمانی که به عیسی اعتماد میکنیم و کلام عیاد بخش او را در زندگی خود پیاده میکنیم، شیطان دیگه به ما دسترسی نخواهد داشت و او وقت دیگه در فکر رشوه و زراندوزی نخواهیم شد.
خب، شنوندای گرامی، ای بود برنامه این نوبت ما که خدمت شما عزیزا تقدیم شد.
شنوندای بیش بها، تا برنامه آینده که بازم در خدمت شما خواهیم بود، شما را به خدای مسپاریم که از هر کار و عمل ما آگاست.
شیطان بیای خواند مسیح شما را یک شده با محبت آغوش پای کفاره. از توی خود مسیحا هرگز نراند کس را، از توی خود مسیحا هرگز نراند کس را، هرگز نراند کس را. بر دشمنان دعا کرد، ای دوست بیا و بنگر. بر دشمنان دعا کرد، ای دوست بیا و بنگر، ای دوست بیا و بنگر. بولد تو مهربان گناه ما را، ای دوستان بیاید خواند مسیح شما را. بگشوده با محبت آغوش پر سفارا.
دوستان مهربان، اگر شما میل دارید که از طریق تلفن سوالات و پیشنهادهایتان را امرای ما مطرح کنید، لطفاً به شماره تلفن 001-541-550-71-31 زنگ بزنید. ما به سوالات شما پاسخ خواهیم گفت.